ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ساعت پایانی چهارمین روز از خرداد ماه 1403 همراه شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری شب از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخر خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو در کنار ماست. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز جمعه به اسرائیل دستور داد فوراً عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌هایی شد که گروه افراطی حماس در حمله 7 اکتبر به اسرائیل روبوده بود. دیوان بین المللی دادگستری اما دستور آتش بس کامل نداده است. دیوان همچنین از اسرائیل خواسته است گذرگاه رفح را به منظور ارائه خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه باز نگه دارد. این دیوان همچنین حکم داد که اسرائیل باید دسترسی به مأموریت‌های حقیقت‌یاب را که سازمان ملل برای تحقیق درباره ادعاهای نسل‌کشی می‌فرستد تضمین کند. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد ضمن استقبال از این حکم خواستار گسترش آن به تمامی نوار غزه شد. حماس همچنین از شورای امنیت خواستار اجرای حکم دیوان شد. دیوان بین المللی دادگستری سازوکاری برای اجرای تصمیمات الزام‌آور خود ندارد. به دنبال صدور این حکم دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آقای نتانیاهو با اعضای ارشد دولت در این مورد رایزنی خواهد کرد. اسرائیل و آمریکا عضو این دیوان نیستند. دادگاهی در پاریس روز جمعه برای 3 مقام ارشد امنیتی سوریه به اتهام دست داشتن در جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به طور غیابی حکم حبس ابد صادر کرد. متهمان عبارتند از سرلشکر علی مملوک، رئیس پیشین اداره کل اطلاعات سوریه که مهمترین سازمان اطلاعات غیر نظامی این کشور است، سرلشکر جمیل حسن، رئیس پیشین اطلاعات نیروی هوایی سوریه و سرهنگ عبدالسلام محمود، رئیس پیشین بازپرسی اطلاعات نیروی هوایی. برای این افراد حکم جلب بین المللی صادر شده است. این نخستین بار است که فرانسه درباره جنایات انجام گرفته در طول جنگ داخلی سوریه دادگاهی برگزار می کند. در خبری دیگر، محمد رسولوف، سینماگر پرآوازه ایران که اخیراً کشور را ترک کرده است، روز جمعه پس از نمایش فیلم جدیدش دانه انجیر معابد در کاخ جشنواره کن، در صحبت‌های کوتاهی ضمن تشکر از همه عوامل فیلمش ابراز امیدواری کرد که بساط ظلم و استبداد در ایران برچیده شود.
و امیدوارم خیلی زود بساط ظلم و استبداد در ایران برچیده بشه.
نمایش این فیلم با 12 دقیقه تشویق و استقبال ممتد تماشاگران روبرو شد. آقای رسولوف که فیلم جدیدش در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت دارد، گفته است که داستان این فیلم حاصل تجارب شخصی او از نظام قضایی ایران است. او حدود 10 روز پیش خبر خروج خود را از یکی از مرزهای زمینی ایران اعلام کرده بود. محمد رسولوف برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین پیشتر گفته بود که به دلیل محکوم شدن به 8 سال زندان و شلاق تصمیم گرفته است برای ساختن فیلم‌هایی که ایده های آنها را در ذهن خود دارند از کشور خارج شود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، از تصمیم سازمان ملل برای برگزاری مجلس یادبود به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی و همراهانش انتقاد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این مجلس یادبود را در روز 10 خرداد برگزار می کند. شیرین عبادی روز جمعه در حساب اینستاگرامش نوشت اقدام این نهاد سازمان ملل در حالی است که کمیته حقیقت‌یاب این سازمان به تازگی خشونت‌های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی را در سطح جنایت علیه بشریت برشمرده و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز سالهاست در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران اطلاع رسانی می‌کند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب رادیو فردا خواهید شنید. مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی و چالش جدید برای حکومت، چه کسی جانشین او خواهد شد؟ سازمان ملل می‌خواهد برای ابراهیم رئیسی مجلس یادبود بگیرد. شیرین عبادی می‌گوید برخلاف پروتکل‌های این سازمان است. و دادگاه بین‌المللی دادگستری حکم داد اسرائیل باید حمله به رفح را متوقف کند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله شب و من رویا ملکی بمانید. با سقوط بالگرد حامل رئیس دولت 13 و مرگ رئیس جمهوری اسلامی، اکنون مسئله پیش روی حکومت چالش انتخابات پیش رو و انتخاب جانشین برای ابراهیم رئیسی است. چالشی از نوع جلوگیری از افت شدید مشارکت مردم در انتخابات و در عین حال انتخاب کسی که فرمانبردار رهبر جمهوری اسلامی باشد. گفتگوی داشتم با مهدی گررو، تحلیلگر سیاسی، و ارزیابی او رو از فضای سیاسی جاری کشور و مسئله انتخابات پیش رو جویا شدم.
میشه سه تا سناریو در نظر گرفت. یکی این که مثل انتخابات های سال 92 یا 96 یا قبلترش فضای رقابتی بخواد ایجاد بشه، یه دو قطبی شکل بگیره با انگیزه که مشارکت افزایش پیدا کنه. حالت دوم اینه که یه کسی بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه و از همین کسایی باشه که ما میشناسیم، مثلا مخبر، جلیلی، بذرپاش، اینا دیگه در واقع میشه گفتش که روی دیگه رئیسی هستن، همون میزان گوش به فرمان بیت هستن، همون میزان بله چشم قربانگوی خامنه‌ای هستن و میتونن همون ادامه دهنده باشن که الان هم میبینیم توی یکی دو روز همش صحبت از اینه که کسی باید بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه. یه حالت سومی هم وجود داره، اونم اینه که یه کسی که اصلا ما فکرشو نمی‌کنیم خامنه‌ای از توی آستینش در بیاره و بگه این گزینه‌ای هستش که الان باید باشه. گزینه دوم و سوم رو من محتمل‌تر می‌دونم، به خاطر اینکه توی 10 اخیر خامنه‌ای خیلی زحمت کشیده تا فضا رو اینقدر یک دست کرده، دیگه کوچکترین صدای معترض و مخالفی از هیچ کدوم از قوا، چه مجلس، چه قوه قضاییه، چه دولت در نیاد، فضا رو کاملا یک دست بست و مراد خودش کرده، مجلس انقلابی، قوه قضاییه انقلابی، دولت انقلابی. به خاطر همین خیلی بعید میدونم که بخواد بره به اون سمت که مشارکت مردم براش اهمیت داشته باشه، فضای دو قطبی ایجاد کنه و این فضا رو به خطر بندازه، چون انتخابات دو قطبی شده، انتخاباتی که مشارکتش بالا باشه، برای خامنه‌ای برهم زدن نظمه. این فکر نمی‌کنم الان باب میلش باشه.
خانم گروه به نام‌های اشاره کردید از جمله آقای جلیلی، کسانی که مخالف برقراری هر گونه روابطی با آمریکا یا غرب هستند. انتخابات پیش روی ایران قبل از انتخابات آمریکا خواهد بود، قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. فکر میکنید برای فرد اول ایران یا برای مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران چقدر اهمیت داره که فردی انتخاب بشه که بخواد روابط رو برقرار کنه یا بتونه روابط بین الملل رو قوی تر پیش ببره؟
واقعیت اینه که تصمیم گیرنده نهایی خامنه ایه. به خاطر همین اگر یک کسی باشه مثل خاتمی، مثل ظریف یا همچین تیپ هایی که خیلی هم تمایل دارن به مذاکره، خامنه ای میلش بر مذاکره نباشه، همچنان میگه دستکش آهنی و دست چدنی و از این الفاظ استفاده میکنه و در نهایت اجازه مذاکره نمیده. اما برعکسش، همین الان بر اساس اخباری که داره مرتب منتشر میشه از گوش و کنار، در یک جای جمهوری اسلامی داره با دولت بایدن مذاکرات رو ادامه میده. توی چه دولتی؟ تو انقلابی ترین دولت 3 اخیر جمهوری اسلامی، در دولت رئیسی. چه کسی همچین تصمیمی رو در نهایت گرفت؟ خامنه‌ای. به خاطر همین حتی اگر جلیلی هم باشه، به شرط این که خامنه‌ای خیالش راحت باشه که حتما کسی که رئیس جمهور میشه فقط هدفش اینه که به من چشم بگی. یه چیزایی توی صحبت‌های اخیر مخبر و خاطراتی که رئیسی داشتن میشنیدیم که فقط خواستشون این بود آقای رئیس جمهور که چیزی که از بیت گفته میشه، چیزی که مقام رهبری میگه رو ما رو حرفش حرف نزنیم. یک همچین کسی اگر رئیس جمهور باشه دیگه اون وقت خامنه‌ای با خیال راحت میتونه تصمیم بگیره مذاکره کنه، تا کجا مذاکره کنه، نرمش قهرمانانه رو تا کجا ادامه بده یا نه کجا دیگه این رو تموم بکنه. مهم اینه که اون فرد کاملا استراتژی و نظرات خامنه‌ای رو توی مذاکره پیش ببره. نظر شخصی خودش این که حالا تمایل به مذاکره داشته باشه یا مخالف مذاکره باشه به نظر من اهمیت دوم قرار میگیره.
خانم گروه روی اشاره کردین که خیال علی خامنه‌ای باید راحت باشه از کسی که میخواد بذاره و فقط جمله آخر براش اهمیت داره، آن چشمی که به تصمیمات در حقیقت رهبر ایران بگه. فکر میکنه در بین این افرادی که الان نامهاشون رو ما در این یکی دو روز شنیدیم، بیشتر کدوم از این افراد چشمگوی نظام هستن و فکر میکنی آیا واقعا فردی بتونه جای رئیسی رو که تمام قد در اختیار رهبر بود بگیره؟
من فکر میکنم توی این اسامی کسی که بر اساس سابقه و تجربه بینید، یک کسی که قبلا کار اجرایی نکرده، دولت نبوده، مثل احمدی نژاد اگه بخواد بیاره امتحانش رو پس نداده، ممکنه در نهایت هم بعد دوره اولش یا بعد دو سال یه دفعه تبدیل بشه به یک عنصر ناآرام مثل احمدی نژاد که در اولش خامنه‌ای گفت نظر من بهش نزدیک، در نهایت تبدیل شد براش استخوان در گلو. اما یک کسایی مثل مخبر امتحانشون رو پس دادن، یعنی اصلا این آدم دست نشانده خامنه‌ای در سازمان اوقاف بود و فرمان امام، سازمان فرمان امام بوده، بعد اومده دست نشانده خامنه‌ای به عنوان معاون رئیسی شده که اونطوری که گفته میشه اصل تصمیمات رو مخبر میگرفته، کار اصلی رو مخبر میگرفته و رئیسی فقط به عنوان ویترین بوده، تصمیمات با از طریق مخبر با بیت هماهنگ میشده. به خاطر این فکر میکنم یک کسی باید باشه که امتحانش رو هم پس داده باشه پیش خامنه ای. این راه رو الان خیلی زوده واسه این گمانه زنی ها، ولی من فکر میکنم که با توجه به این که توی همین 3-4 روز مخبر حتی یکی دو تا انتصاب هم داشته، یعنی خب این خیلی عجیبه توی این شرایط بحرانی یک کسی معاون شده و اینقدر تون تون داره تصمیم گیری های جدی میکنه، عزل و نصب میکنه، به نظر میرسه که ممکنه یه چراغ سبزی هم حتی از بیت گرفته باشه، برای اینکه این دوره فقط یک دوره 40 روزه و 50 روزه نخواهد بود و بیشتر از اینها طول میکشه.
مهدی گروه، تحلیلگر سیاسی از انتخابات پیش رو و چالش جایگزینی ابراهیم رئیسی، گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد روز 10 خرداد ماه مجلس یادبودی به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین ایران و هیئت همراهش برگزار خواهد کرد. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، در حساب کاربری خود در اینستاگرام این ادعای احتمالی سازمان ملل متحد رو که برگزاری مراسم یادبود مختص عالی‌ترین مقام هر کشور برخلاف پروتکل‌های این سازمان دونست. رویا کریمی مرج در گفتگو با شیرین عبادی از او در مورد دلیل اعتراضش پرسیده.
کمیته حقیقت یافت که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، یعنی یک نهاد بسیار معتبر، تعیین شده بود برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران، گزارش دادن که ایران در حد جنایت علیه بشریت با مردمش رفتار میکنه. و حالا چطور میشه برای چنین رئیس جمهوری یاد بود برای پرتش بگیرن؟ و اگر استدلال بر این است که طبق پروتکل ها هر عالی ترین مقام هر کشور وقتی که فوت میکنه مجبورن اینا رو داشته باشن، باید بگم که عالی ترین مقام در ایران رئیس جمهور نیست، بلکه رهبره. رئیس جمهور در حقیقت مجری اوامر رهبره. طبق قانون اساسی ما رهبر بالای سه قوه است. حالا در چنین سیستم حقوقی طبق قانون اساسی رئیس جمهور کیلویچند اگر بر اساس پروتکله باید ثبت کنند. هر وقت علی خامنه ای فوت کرد اون موقع هم برای او، هم برای قذافی، هم برای سایر رؤسای جمهور که فراموش کردن براشون بزرگداشت بگیرن مثل صدام حسین، همه رو یه جا چم روشن کنند و یه ریزداری کنند برای همش.
خانم عبادی، شما در متنی که امروز 4 خرداد منتشر کردید اشاره کردید به اینکه کمیته حقیقتیاب سازمان ملل خشونت‌های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی رو در سطح جنایت علیه بشریت برشمرده. به نظر میرسه که این خیلی تناقض بزرگی در عملکرد سازمان ملل هست. به نظر شما آیا به واسطه ریاست حاضر مجمع عمومی سازمان ملل که بر عهده نماینده ترینیداد و توباگو هست چنین اتفاقی داره رخ میده و گزارش کمیته حقیقت‌یاب این سازمان نادیده گرفته میشه، یا لابی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اونقدر قوی هستش که میتونه تمام این گزارش ها رو کاری کنه که ندیده بگیرن و مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی برگزار کنن؟
همه اینها میتونه باشه، اضافه کنید به اینکه بی‌سواد است، یعنی به خودشون زحمت خوندن نمیدن. اگر خونده بودن، اگر اسناد خود سازمان ملل رو مطالعه کرده بودن در مورد ایران، چه این کاری نمی کردن. دولت‌های اروپایی در فکر منافعی هستند که از قراردادهای اقتصادی خواهند بود، بنابراین بی‌شرمانه مدارا میکنن با چنین حکومتی و سوی دیگر مدعی طرفداری از حقوق بشر هستند. اما سازمان ملل که نفع اقتصادی نداره قرار نیست با دولت ایران قرارداد اقتصادی ببنده. اون چه این کارو میکنه؟ به چه مناسبت پرچم نیمه افراشته دارن؟ به چه مناسبت یک دقیقه سکوت در شورای امنیت برای فوت یک کسی که بهش میگن جلاد و قصاب اعلام میکنن؟ این یعنی چه؟ یعنی این است که انقدر کسانی که اونجا نشستن بی سوادن، یا انقدر مغرضن که حتی اسناد سازمان ملل رو نمیخونن. و اینجاست که وظیفه مردم ایرانه، ما مظلومیت وطنمون رو بایستی فریاد بزنیم، ما بایستی رسوا بکنیم کسانی که دست کمی از قذافی ندارن، کسانی که روی صدام حسین رو هم سفید کردن.
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و نخستین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، از اعتراض و مخالفتش به احتمال برگزاری مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد گفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه 3 خرداد ماه اولین گزارش رسمی در مورد سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران را منتشر کرد. در این گزارش اومده که آثار گلوله و یا موارد مشابه اون در اجزای باقی مانده این بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده. همزمان برخی از مقام های جمهوری اسلامی هم در مورد جزئیات این سانحه ابراز نظرهای ضد و نقیض کردند. مهدی بیگی گزارش میده.
یا اول حضرت باس، یا امام حسین، جنازه بجا بده.
بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، 8 رئیس جمهوری ایران، عصر یک شنبه 30 اردیبهشت در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزقلعه‌سی در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. او و 7 سرنشین بالگرد در این حادثه جان خود را از دست دادند. از همان ابتدا گمان زنی های متعددی در مورد علت حادثه مطرح شد، از بدی آب و هوا گرفته تا شلیک به بالگرد و حتی دست داشتن اسرائیل در سقوط آن. 4 بعد، یعنی روز پنجشنبه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اولین گزارش رسمی در مورد این حادثه را منتشر کرد. در این گزارش آمده که بالگرد در مسیر پیش بینی شده از قبل ادامه پرواز داده و از مسیر تعیین شده خارج نشده. این گزارش افسوده حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه، خلبان بالگرد با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده. مسئله ای که پیشتر غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی، هم به آن اشاره کرده بود.
چون این پرواز نیومد بالا، ما یه مرتبه دیدیم که خلبان ما شروع کرد دور زدن، برگشت به سمت عقب و دور زدن. من از کمکشون پرسیدم که چرا برمیگردید، گفت یه هلیکوپترمون نیومد، احتمال میدیم نشسته باشه، چون هر چی صداشم میزنیم ارتباط رادیوییمون قطع پاسخ نمیده. پرسیدم آخرین ارتباط رادیوییم کی بوده، گفت 1 دقیقه و 30 ثانیه قبل.
با انتشار تصاویر بالگرد سانحه دیده، اظهار نظرهای مبنی بر وجود سوراخ‌های ریزی که روی بدنه بالگرد دیده میشد صورت گرفت. برخی این احتمال را مطرح کردند که به بالگرد ابراهیم رئیسی گلوله شلیک شده. در ادامه گزارش ستاد کل نیروهای مسلح آمده آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده. این گزارش افزوده که بالگرد بر اثر اصابت به ارتفاع دچار آتش سوزی شده. در این گزارش همچنین آمده که در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی هم مورد مشکوکی دیده نشده. مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعات ابتدایی انتشار خبر وقوع سانحه گزارش‌های متناقضی درباره آن مطرح کردند. روز پنج شنبه علی نیکزاد نماینده مجلس در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تأیید کرد که یکی از اهالی روستای نزدیک محل سانحه که گویا از کارگران معدن مس سنگون ورزقان هم بوده به او گفته که بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش را هنگام سقوط دیده است. این گوشه ای از توضیحات علی نیکزاد.
یکی بنده خدا به من گفت من دیدم که این بالگرد اینجوری تکان میخوره، بعد اینجوری شد چشید بالا. تقریبا همون مطلبی که ایشون میگفت این سقوط بالگرد رو در اون منطقه دیده بودم.
با توجه به اظهارات پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ورود بالگرد ابراهیم رئیسی به مه و هوای ابری، برای بسیاری این سوال پیش آمده که چطور این کارگر معدن در چنین شرایطی بالگرد را دیده و اگر حرف‌های او درست باشد چرا بعد از دیدن سقوط بالگرد محل آن را گزارش نداده تا کار جستجو سریع‌تر انجام بشود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه خود نوشته به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، عملیات تجسس به شب کشیده شده و در طول شب هم ادامه پیدا کرده. به گفته برخی کارشناسان امکان به صفر رساندن سوانح هوایی وجود ندارد، اما با این حال در مورد سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی همچنان سوالات زیادی وجود دارد. بیژن وسیق کارشناس صنعت هوا و استاد دانشگاه هوانوردی امری ریدل در فلوریدای آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به برخی از این پرسش ها اشاره می کند.
اینا بعدش در 12 ساعت تونستن محل حادثه رو پیدا کنه. یکی از سوالاتی که پیش میاد چرا نتونستن اولا زودتر محل حادثه بیان و چرا نتونستن اینا کامیونیکیشن دقیق داشته باشن؟ یکی از سوالایی هستش که ایجاد شک و تردید میکنه برای دلیل این حادثه. و این گروه سه هلیکوپتر بودن، چرا اینا نتونستن موقعیت سریع اطلاع بدن؟ چرا نتونستن موقعیت هوا رو به خلبان ارائه کنن که خلبان بتونه بده؟ یه مقدار اینا ایجاد شک و شبهه در
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری دیدبان ایران گفته در منطقه وقوع سانحه بالگرد رئیسی مشکل آنتندهی موبایل وجود ندارد. این نماینده مجلس افزوده این حادثه ابهامات زیادی دارد. از جمله سوالات این است که چرا فاصله میان تبریز تا سد قیزقلعه سی را که فاصله کمی هم دارد با بالگرد پیمودند؟
خب گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. همونطور که در این گزارش هم شنیدید روایت‌های متناقض مقامات بر رسانه‌های جمهوری اسلامی از ساعات ابتدایی انتشار خبر وقوع حادثه برای ابراهیم رئیسی و همراهانش آغاز شد و با گذشت چند روز از این واقعه همچنان ادامه داره، تا جایی که حتی خود نشریات داخلی در ایران هم به این موضوع می‌پردازن و حتی اشاره می‌کنن که اطلاعات نادرست و ابهام‌آمیز چقدر می‌تونه در این شرایط بد باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
77مین دوره جشنواره فیلم کن روز شنبه با اعلام نام برندگان در رشته‌های مختلف به پایان میرسه. امروز جمعه آخرین روز بخش فیلم‌های بخش مسابقه بود و فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف بعد از ظهر امروز با شرکت آقای رسولوف و تعدادی از بازیگران این فیلم به نمایش درآمد. گفتگوی داشتم با بابک غفوری آذر که در جشنواره حضور داره و از او درباره این فیلم پرسیدم.
فیلم دانه انجیر معابد به عنوان یکی از آخرین فیلم‌های بخش مسابقه 77مین دوره جشنواره فیلم کن بعد از ظهر جمعه به وقت اروپای مرکزی در سالن اصلی کافه جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. فیلمی که انتظارها و کنجکاوی‌های زیادی پیرامونش وجود داشت با توجه به اینکه جزو آخرین فیلم‌های نمایش داده شده در بخش مسابقه بود، طولانی‌ترین فیلم امسال بخش مسابقه جشنواره کن هست. سالن اصلی جشنواره کن مطابق انتظار مملو و تماشاگر بود. پیش از اون مراسم فرش قرمز فیلم دانه انجیر معابد با حضور محمد رسولو و تعدادی از عوامل فیلم که تونستن خودشون رو به شهر کن فرانسه برسونن برگزار شد. از جمله عواملی که در کنار آقای رسولو حضور داشتن، تعدادی از بازیگران زن فیلم هستند که بازیگران دختر جوانی که در فیلم حضور دارند، برخلاف دو بازیگر اصلی فیلم خانم سهیلا گلستانی و آقای میثاق زاره که نتونستن به کن بیان، اما ستاره ملکه امینه آرانی، مهسا رستمی و نیوشا افشی از جمله حاضران در مراسم فرش قرمز بودند. در کنار گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی مقیم فرانسه که او هم حضور قابل توجهی داشت در مراسم فرش قرمز، آقای رسولوف عکس دو بازیگر اصلی فیلم رو که در مراسم غایب بودند بارها در دست گرفت رو نشون داد.
بابک، فیلم چه داستانی رو دنبال میکرد؟
فیلم نفسگیری هست. فیلم دانه انجیر معابه درباره یک بازپرس دادگاه انقلاب که در سودای تبدیل شدن به قاضی هست و تلاش میکنه که مراتب ترقی و در ساختار قضایی حکومت جمهوری اسلامی طی بکنه، اما پیش اومدن اعتراض‌های زن زندگی آزادی و مجموع اتفاقاتی که در خونش میفته و همینطور نگاه دو دختر جوان خودش به اتفاقاتی که در بیرون میگذره و تعارض و تناقضی که پیش میاد نسبت به خواسته‌های این دختران جوان با اون چیزی که شخصیت بازپرس به دنبالش هست و مجموعاً تحولاتی که به سمت پیش میره که به نوعی یک جور انقلاب خانوادگی در اون خانواده رخ میده، میتونه فیلم دانه انجیر معابد رو تبدیل بکنه که فیلمای خاص سینمای بعد از انقلاب ایران که چنین پرداختی داریم و چنین نگاهی رو نسبت به کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی میتونیم درش ببینیم. تا حدودی یادآور فیلم دست نوشته ها نمیسوزند آقای رسولوف هست که چند سال پیش در بخش نوع نگاه همین جشنواره کن حضور داشت. اون در واقع روایت بود از عملکرد ماموران امنیتی و حالا اینجا داریم درباره ماموران قضایی حکومت جمهوری اسلامی میبینیم. از این منظر یک فیلم بسیار خاص و ویژه.
بابک، محمد رسولوف پس از خروج از ایران اولین حضورش در یک جشنواره بین‌المللی فیلم هستش. چه گفت در این اکران؟
آقای رسولوف پس از نمایش فیلم بعد از 12 دقیقه تشویق ممتد تماشاگران که در نوع خودش کم سابقه هست، البته در جشنواره کن معمولا در نخستین بار نمایش استقبال قابل توجهی از فیلم ها میشه، اما 12 دقیقه من فکر میکنم که رکورد امسال جشنواره کن هم شکسته شه. در صحبت خودش بازم جای خالی تعدادی از عوامل رو یادآور شد آقای رسولوف و ابراز امیدواری کرد که بساط ظلم و استبداد در ایران برچیده بشه. همچنین یک اشاره کرد که چگونه این ایده این فیلم به ذهنش رسیده. از روزهای زندان خودش یاد کرد که یکی از مقام‌های قضایی به گفته آقای رسولوف روزی خودکاری بهش میده و بهش اشاره میکنه که من در خانه خودم درگیر هستم با زن و بچه خودم و نگاه اونها، و آقای رسولوف گفت احساس کردم این نگاه و این ایده میتونه موضوع یک فیلم باشه. گفت که فکر نمی کرده که امکان ساخت این فیلم فراهم بشه، اما با کمک همکارانش که بارها از اونها تقدیر کرد، گفت که ساخته شدن چنین فیلمی رو داره به چشم میبینه و خیلی از عوامل فیلم که کمک کردن این فیلم به صورت مخفیانه در ایران ساخته بشه تقدیر کرد. نکته قابل توجه اینه که با فیلمی روبرو هستیم که صحنه‌های زیادی در اماکن عمومی داره، در خیابان‌ها بخشی از داستان فیلم می‌گذره و همین نشون میده که با چه تمهیداتی آقای رسولوف تونسته ساخته چه فیلم طولانی رو پیش ببره. و حالا در جشنواره کن از واکنش‌های اولیه تماشاگران به نظر میرسه که از فیلم‌های پرشانس دریافت جوایزی باشه که فردا بعد از ظهر به برندگان اهدا خواهد شد.
بابک غفوری آذر از نمایش فیلم دانه انجی معابد گفت، ساخته محمد رسولوف که امروز در 77 دوره جشنواره فیلم کن به نمایش گذاشته شد و همکارم بابک غفوری آذر از اون گزارش داد. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید. به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم و اینکه امیدوارم شب آرامی داشته باشید، هر جای دنیا که هستید در شادی و سلامتی باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.